بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب وصایا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله على عدائهم أجمعين. يشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث وإلا بطلة، وتكفي الإجازة حال حياة الموصي وإن لم يكن الوارث مالكا الآن لتعلق حقه بالمال، وإلا لم يمنع الموصي من التصرف فيه. ولصحيحة منصور بن حازم وحسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام. كلام در شرائط موصابه بود، چیزی که متعلق وصیت است. فصل دوم فرمودن در متعلق وصیت، یعنی اونی که وصیت به او میکنند و تعلق به او میگیرد. یکی از شرایط اون مصابه از حیث کم و مقدار این که وصیت زیاده بر ثلث نباشد، یعنی کسی که وصیت میکند تا ثلثش را حق دارد وصیت کند، زیاده بر ثلث، زیاده بر یک سوم وصیت کند ورثه ها باید اجازه بدن. در روایت دارد الرجل احق بماله مادام فیه روح، مرد سزاوارتر است به مالش مادامی که درش روح هست. این که انهو احق و به ماله مادام و فیه روح به زمینه روایات دیگر اینجوری معنا شده است که اگر یک عملی در مالش انجام میداد که متعلق به ما بعد روح هست، اون دیگه احق و به ماله نیست. و وصیت معناش سفارش بعد الموت است، چون که در اول کتاب وصیت فرمودن که این عبارت از اعطاء شیء است بعد الموت، ولو انشاءش حال است اما منشأش استقبال است. وقت زیاد روایات قریب به تواتر هست که وصیت زیاده بر ثلث نفوذ ندارد، به اندازه یک سوم داراییش حد اکثرش است، و الا بهترش این است که ربع باشد و بهتر از او این است که خمس باشد. روایتی از امیرالمومنین سلام الله علیه هست که لئن اوصی بالربع احب الی من ان اوصی بالثلث، ولئن اوصی بالخمس احب الی من ان اوصی بالربع. اگر وصیت کنم به یک چهارم مالم بهتره تا وصیت کنم یک سوم مال. مثلا 30 تومن دارایی دارد، یک سومش میشه 10 تومن، یک چهارمش میشه 7 تومن نیم. اگر 7 تومن نیم وصیت کنم برای من خرج کنید و چنین و چنان بکنید، بهتره تا بگم 10 تومن. و اگر وصیت به خمس بکنم، خمس 30 تومن مثلا 6 تومن میشه، بگم 6 تومن برای من خرج کنید، بهتره تا بگم 7 تومن نیم که ربعش هست. این نکته روانی دارد و این است که آدمی که میمیرد سخاوتش میاد، آخه میمیرد دیگه. و حالا نه اینکه الان که دارد وصیت میکنه داره میمیرد، با فرض این که میمیرد میگه بعد از مرگ من این و های سخاوت بخرج میده، نصف بخشیدم به کجا، این خونه را دادم به اون. اگه راست میگی تو در حال حیاتت نمیدی. در یک روایت دارد که اینها برای تأیید که وصیت کرده بود یه انبار خرما داشت، یه انبار خرما در مدینه طیبه و وسیجش را پیغمبر قرار داد. پیغمبر اسلام این خرماها را قسمت کنه بین فقرا. نقل شده است که خرماها را اونم وسیج مثل پیغمبری که دیگه خب بعد از خداوند عالم از او بهتر دیگه معرفی نکرده در زیر آسمان، یه همچه وسیجی خرما همه را داد. بعد یه دونه خرما مونده بود اون سوراخه مثلا فرم. در نقل دارد که فرمود اگه این یه دونه خرما را خودش داده بود بهتر از این انباری بود که من دادم، یه دونه. چون یه دونه خرما که آدم در راه خدا میده قطع علاقه میکنه، یعنی علاقه شو میبره، و اما یه انبار خرما قطع علاقه نمی کند، قطع علاقه می شود. معنای اسم مصدریه، معنای انفعال و متابعه است، یعنی می برن ما را نه می رویم. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، او دنبال شما میاد نه شما، شما دنبال. اونجایی که آدم می دونه او دنبال آدم میاد های بخشش میکنه. این خود معذاله که از خداوند تبارک و تعالی تفضل فرموده است تا سلس را گفته حق داره وصیت میکنه، ویلا روی میزان باشه و این باشه درگاز هم حق نداره چون در حال حیاتش، اما خداوند چون تفضل فرموده و مال را خودش زحمت کشیده. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه در کتاب وصیت که خارجش را میفرمودن میفرمودن روایت دارد برای اینکه بنده خدا را میارن در روز قیامت صفر الیت هیچی نداره. اون وقت خطاب میرسد که هرچی که زنده بودی تمام اموالت اختیارش دست خودت بود، کاری نکردی، موقعی که میخواستی بمیری یک سوم داراییت هم بازیم گفتیم به اختیار خودت هست، کاری نکردی، الان دیگه چی میخوایی؟ یا خب این اسمان حجت دیگه، الان چی میخوایی؟ این روایتشون میفهمدن دارد. بنابراین تا سلسش را میشد اما عقل باشد، روایات دارد بهتره شاید بعدنم متعرض بشن، زیاده بر سلسش توقف بر اجازه و امضاء ورثه دارد. در امضاء محل خلاف است که در حال حیات باید امضاء کنن، یعنی می شود امضاء کنند و اجازه بدن. الان که این زنده است زیاده بر سلس وصیت میکند، ورثه ها را جمع کرده و خودش میگه من گفتم نصف دارایی را برای من خرج کنید، همه شون هم قبول میکنن. آیا این قبول اثری دارد یا باید بعد از موت باشد؟ دو قوله. یک قولش همین است که مصنف و شارع اختیار کردن، میفهمان که حال الحیات وصیت امضا بکنن زائد بر سرسا درست است، برای خاطر اینکه این درست است که الان در حال حیات وصیت که میکند الان نمیخواد مالش را تصرف کند، بعد از مرگ است. لکن للورثه این که نسبت به اون زائد بر سلسی که حق دارن جلوگیری، حقشون ولو بالمعال، یعنی به اعتبار آینده، مثل مجاز به اعتبار ما یعول میگن که مثلا انی اعصر و خمرا در متول مثال زده است که مجاز به اعتبار ما یعول این انگور فشار میدن که بعدها شراب درست بکنن. اون آمده بود پیش حضرت یوسف میگفت من در خواب دیدم شراب فشار میدم، یعنی انگور فشار میدم، انی اعصر و خمرا. اونا میگن مجاز به اعتبار ما یعول، یعنی یرجه. اینجا هم میگیم که ورثه ها حق دارن به اعتبار ما یعول، یعنی علا تقدیر این که این بمیرد حق دارن، اون وقت الان میتونن اون حق را اعمال بکنن، بگن اجازه نمیدیم یا اجازه میدیم اینطوری. و از این جهت گفتن در حال حیات مانعی ندارد. قول دوم این است که نه، این در حال حیات فایده نداره، به جهتی که خب الرجل احق به ماله ما دام فیه روح، الان همه اموال دست اینه، اجازه دادن اونها اثری ندارد به اعتبار اینکه مال اونها نیست که، مال خود اینه. پس زیاده بر سلسش را اگه میخوان امضا کنن بعد از حقوق روح باید امضا کنن، به جهتی که الان مالی ندارن. شهید ثانی میفهمان این بیانی که برای قول اول کردیم دیگه جواب اینم داده میشد، برای خاطر اینکه درست مال ندارن اما حق دارن، همون حقشون کفایت میکند که در انظار عرفی هم تقریبا اینجور هاست که این ورثه ها را که ورثه تقدیری که اگر این بمیرد اون ورثه این رازی حق میدونن و میگن که این چیز دارد اموالش ورثه ها را دارد بیچاره میکند یا فلان همه را دارد میبخشد و فلان. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که به اعتبار اون حق آیندهش الان امضا بکنن. و علاوه بر این اساس مطلب این است که این وصیت میکند که بعد از مرگ من مثلا نصف دارایی ما چنین کنید زیاده بر سورس. اونها هم نمیگن الان، اونها هم میگن بعد از مرگ. پس این همینطور که انشاء وصیتش الان منشأش بعد الموت است و انشاءش قبل الموت، قبول اونها هم میخوره به انشاء او دیگه. اشکال عقلی ندارد بگیم که چیزی را که مالک نیستن چگونه اجازه میدن. نه، اجازه شون میخورد به اون موقعی که مالک میشن. الان اجازه میدن که بعدها مالک میشن. این محضور عرفی و عقلی و به حسب قواعد فقهی هم منافاتی نداره. فقط این است که انشاءش فعل است، فعلیه و منشأش استقبالیه و این در شعر کم لهوم نظیر مثلا نظم میکند که اگر مریضمون خوب شد الان داره نظم میکند و میگه لله علیه مثلا سه روز روزه بگیرم انشف الله مرضی یا مریضی. خب الان که دارم میگه مریض که خوب نشده، لیکن مریضه که خوب شد روزه واجب میشد، یه دوباره واجب نیست بگه که لله علیه. الان دارم میگه لله علیه انشاء حاله، ولیکن منشأش استقباله، یعنی تعلیقیه علا تقدیره. و امور تعلیقیه در شرعیات در فقه زیاده. اینم یکی از اونا. الان دارد وصیت میکنه که بعد از مرگ من نصف دارایی ما چنین کنید، ورثه هم الان امضا میکنن که بعد از مرگ تو نصف دارایی تو هم چه میکنید. ایمانی نداره از این جهت. و اون وقت یه تفرع بر این مسئله این که اگر چانچه در حال حیات امضا بکنند و گفتیم که در حال حیات امضاشون درسته دیگه، این وصیت امضا شد تموم شد، بعد از موت برگردن فایده ندارد. و اگر گفتیم حال حیات امضاشون فایده ندارد، اثری ندارد، بعد از مرگ، بعد از فوت اون شخص موسی نفیان و اثباتن ردن یا منعن و قبول میشه. این یه بحثه. بحث دیگه این است که این سلسی که گفته می شود، سلس مال موسی حق دارد، سلس چه موقع؟ دو حالت دارد، یک حالت حین الوصیه، یک حالت حین الموت. مثلا موقعی که انسان وصیت می کند دارایش همش 30 تومن، وصیت می کند که سلس مال من را که 10 تومن باشد خرج کن. حالا موقعی که می میرد شده 90 تومن، باید که 30 تومن خرج کرد یا 10 تومن، محل خلاف وصیت. اگر ثلث حین الوصیت باشه 10 تومن باید خرج کنه، بعد هر چی که زیاد شده اونا دیگه متعلق وصیت نی. و اگر سانس ثلث حین الموت باشد، یعنی در موقعی که زهو گروه میشه باید این دارایی این چقدره به استثناء دینشو اونایی که مستثنا شده، وقت ثلث حین الموت باشد بیشتر میشد. گاهی بالعکس میشه، مثلا حالا در بالعکس سند و حرفی نی، اما در اونجایی که زیاد بشد سلس هین الموت زیاده از اونایی که میگن سلس هین الوصیت، میگن این منشی که دارد الان موسی وصیت میکند و انشاء وصیت میکند، این وصیتش دوخته به اون اموال موجوده به نظر خودش است. این حالا نمیده که خداوند حالا مثلا سال دیگه داراترش میکنه یا زیادترش، الان که دارد وصیت میکنه به همون مقدار سلس خودش را در نظر میگیرد. این یک جهته. جهت دیگه این است که اگر دارای انسان خیلی باشد، زیادتر باشد، همه یه سلس نمیگد، یه مبلغ معینی را میگوید که او را، و اگر زیاد باشد از انصراف دارد، چه بسا اصلا وصیت این شامل نشود. یعنی اراده این موسی تعلق به مازاد نگرفته از اول، بنابراین باید که سلس هین الوصیت را حساب بکنیم نه سلس هین الموت. و اما اونایی که میگن سلس هین الموت هم میگن اصلا وصیت به سلس، یعنی سلس بعد از مرگ، سلس بعد از مرگ، الان که نمیخوان خرج بکنن، الان که کاری ندارد، نه موسی نه وسیل نه مالم به دست خودشه و رضا از وصیت برگردد جایزه دیگه. مثلا حالا کسی وصیت کرده چنین چنان بکنید سال دیگه پشیمون بشه. وصیت، خود وصیت کردن که قیام صدوری به شخص موسی دارد، از عقود هم باشد عقود جایزه است، یعنی میتواند که به هم بزنه این وصیت را. و این شاهد من است که الان به مال کار ندارن، این که وصیت میکند یعنی بعد از مرگ. خب فرض نیست که هین الموتش تا رای زیاده، این گفته سلس مال مرا، سلس مال مرا یعنی سلس هین الموت دیگه، یعنی که میخوان بعد از موت خرج بکنن. و یه تفر را برای این مسئله که اگر سانچه اینو کشتن، مثلا پیش آمد که یه قاتلی خطعن یا عمدن یا مثلا چی کشت، خود دیه دارد دیگه، اگر سلس هین الموت باشد اون سلس دیهش هم باید حساب بشه. اگه مثلا دیهش ها 300 تومن دیه گرفتن، 100 تومن هم باید خرج کنند براش بزنن، که وقتی که کشتندش این دیه را که در اعتبار میکنن در محل خودش، میگن دیه را هم میت مالک میشد و فقط به محض مالکیتش انتقال پیدا میکنن به ورثه. همچنین است که مستقیما دیه به خود ورثه برسد، بلکه به خود میت و از میت تنتقل و الی الورثه. اون تا به خود میت منتقل شد میشه مال او، مال او که شد سلس مال او که وصیت کرده سلس مال رو خرج کنید شامل میشه. و اگه گفتیم نه سلس هین الوصیت دیگه، اون وقت دیه و چیزای دیگه که بعد الموت برای این پیدا میشود اونا دیگه مالک نمیشه، یعنی اونا دیگه وصیت شاملش نمیشه. میشمان و یشترت و یکی از فروع متعلق وصیت نیست که اون متعلق وصیت که مصابه است شرط است در زائد از سورس اجازه وارث، و الا یعنی و الام یجز الوارث بطله، اون بل بطلت باشد یعنی وصیت باطله، و اگر بطله باشد یعنی این ایساش باطله. و تکفی الاجازه حال حیات الموسی، کفایت میکند اجازه در اجازت در حال حیات موسی، یعنی ورثه ها در حال حیات. و این لم یکن الوارث مالکن الان، گرچه نیست وارث مالک الان، یعنی این الوصیه لتعلق، چرا تکفی، این لتعلق تعلیل برای تکفیه، چرا کفایت میکند لتعلق حق اون وارث بالمال، این مال ملک و موسیه، لیکن حقی تعلق گرفته به این. شاهدش هم و الا یعنی اگر حق تعلق نگرفته بود، لم یمنع الموسی من التصرف فیه، نمیتونست مانع بشود موسی را از تصرف در اون مار زائد بر سورس که بعدا مسئلهش میاد. منجزات مریض، یعنی کسی که مریضه در حال مرض الموت یه ملکی را وقف میکنه، الان اون وقفش میکنه دانه که وصیت کند، نه یا میبخشد یا جنسی را ارزونتر می فروشد عمدن که به اون منفعت ده، یا جنسی را گرونتر می خرد برای اینکه میخواد یه مقدار پولی را به اون داده باشد به این وسیله. اسمش آمزن معاملات مخاباتیه، که مخابات با های حتی، یعنی معاملاتی که مشتمل بر حبه و عطیه است. وقف و هبه و معاملات مخاباتیه اینا را میگن منجزات مریض، و منجزات مریض بعدا شاید بفرمایند که آیا از سلس است یا از اصله. تقریبا متفقن علما بر این که منجزات مریض عرض کنم که تا سلسش را حق دارد خودش همون، و اما زائد بر سلسش را باید ورثه ها امضا کنن. خب اگه بنا بود ورثه ها الان حق نداشتن، میگیم خب هر رجل حق و به مالی مادام و فی روح، این میخواد تمام مالش را ببخشد. اونهایی که میگن جایز نیست میگن حق داره، پس این حقش خود این جواز منع ورثه از تصرف موسی در زائد بر سورس در حال حیاتش، این شاهد به اینست که حقی از ورثه به این مال تعلق گرفته. و الا یعنی اگر حق نداشتند، لم یمنع الموسی یا لم یمنع الموسی من التصرفیه، ممنوع نبود موسی از تصرف در او. و همچنین نسبت ما بعد موتش که اگه اینجور بخواد زیاده برسورس حقش بود تصرف بکند، و حالا که متفقن بر این که زیاده برسورس را نمیتوند بعد از موتش، حالا حال حیات منجزاتش خلافیه، اما بعد از موتش اتفاقیست که زیاده برسورس شاید نی. ولی صحیحت منصور ابن حازم و حسنت محمد ابن مسلم عن صادق علیه السلام، صحیحه اون روایتی ها میگن که سلسله رواتش تا به معصوم علیه السلام همه عدل باشند و امامی. حسنه اونیست که همه شون امامی هستند لیکن بعضی هاشون تعدیل نشدن. او میگه حسنه لسعیت منصور ابن حازم و حسنه محمد ابن مسلم از صادق علیه السلام و قیل لا یعتبرو الا بعد وفاته. گفته شده اعتبار داشته نمی شود این امضا و اجازه مگر بعد از وفات موسی. چرا؟ لعدم استحقاق الوارث المال حین اذن، به جهتی که استحقاق ندارد وارث مال را چنین هنگامی که حال حیات باشد. ایشون می فهمان وقت عرفت جوابه که مال را استحقاق ندارد اما حق را استحقاق دارد. ولا فرق بین وصیت صحیح و المریض. چه آدم صحیح وصیت کند مثلا با کمال عقل و شعور زیاد بخصوص وصیت کند ممزانیست، چه آدم مریض در منجزات صحیحش مانعی نداره. الان آدم صحیح و سالمه نصف مالش رو میبخشه ما کسی حرف نداره، اما در حال مرض و در اون مرضم بمیرد که اسمش هم بذاره مرض الموت زائد بر ثلثش محل خلاف، اما در وصیت محل خلاف نیست که چه صحیح چه مریض زیاد بر ثلثش درست نیست. ولا فرق بین وصیت صحیح و المریض فی ذلک، یعنی در اینکه اجازه شرطه. چرا؟ لاشتراکه ما فی الحجر، برای اینکه مشترکن این صحیح و مریض در محجوریت و ممنوعیت به نسبت الى ما بعد الوفات، نسبت به ما بعد وفات هر دو شریکن صحیح و مریض که محجورن. ولو کانت تصرف منجزن، اگر تصرفش منجزه یعنی معلق بر موت نیست افترقا، اون وقت صحیح و مریضش از هم جدا میشن فرق پیدا میکنه که بعد مسئلهش میاد. و یعتبر فی المجیز جواز و تصرف، اون کسی که اجازه میدهد باید صغیر و مجنون و سفیه و اینا نباشه، و الا اجازه اونها نه اولیاشون حق دارن که اینا اجازه بدن و نه خودشون اجازهشون اثر دارد، اما خودشون که معلومه دیوانه است و بچه است و فلان، و اما اولیاشون ولایت کسی دارد بر اموال تفرش، ولی باید بر طبق مصلحت مولاله کار بکند، اما اگر بر خلاف مصلحت باشد کارهاش نفوذ ندارد. اینجا اون وقت این ولی طفل و مجنون اگر زیاده بر سرس اجازه بدهد بر ضرر اون ورثه ها تموم بشه اون سگار و مجانین اونا، از این جهت فایده نده. و یعتبر فی المجیز جواز و تصرف فلا عبرت به اجازت صفیح، که کراران از شده است که تشخیص ضرر منفعت مالی را ندهد کسی بهش میگن صفیح. و المجنون و السبی و اما المفلس، اگر حاکم شهر حکم به افلاس یک کسی کرده است که در اواخر تجارت احکامی را تفصیلاً ذکر میکنم بعد از تجارت کتاب دینه در جزء احکام دینه، که اگر یک کسی بدهکاریش بیش از دارایی شد طلبکارا اگر حرفی ندارن میگه هر وقت دارن انشاءالله میده دعا میکنم براش بده کسی حرف نده، و اما اگر داراییش کمتر از بدهکاری شد طلبکارها حق دارن برن پیش حاکم و پیش قاضی و تقاضای ممنوعیت تصرف از این نسبت به این بکنن، بگن که داره طلب مازمه میره پول مازمه میره ممنوعش کنن از تصرف. بعضانی که حاکم براش ثابت بشد که این اینجوره که او را ممنوع تصرفش کرد بهش میگن مفلس. اولش که نگفتن بهش میگن مفلس، که میگن المفلسو فی امان الله، یعنی بی فلوس مصلوب الفلوس. مفلس یعنی از باب افعال در صرف میر دارد که همزه باب افعال گاهی برای سلب میاد. افلسه یعنی سلب فلوسو، پول خوردم ندارد تا چه برسه درشتش مثلا اینجوری. حالا این مفلس را اگر حاکم شهر حکم کرد به این که این ندارایش کمتر از بده کاریشه میشد مفلس. نتیجهش این است که بعد از آنی که حاکم حکم به افلاس این کرد خرید و فروش اموال خودش دیگه جایز نیست، چه از اون طب بفروشه چه گیر اون طب بفروشه حق ندارد زائد بر مستثنیات دین که در محل خودش ذکر شده است تصرف در اموال خودش بکنه، نه به هبه نه به بخشش نه به فروش نه به اون. از جمله اینا وصیت حالا میخواد بکنه، بعد از آنی که حاکم حکم به افلاس کرده حالا میخواد وصیت کند، این نه وصیت، موسی وصیت کرده این مفلس میخواد امضا کنه زیاده بر سرسا. میفهمان که اگر اینجوری باشد در بعض سوارش اشکال دارد، امضای اینها فایده ندارد، اگر در حال حیاتش باشد اشکال دارد، بعد از موتش اون وقت بنابر یک شقی مانعی ندارد. میفهمون اما المفلس فإن کان اجازته، یعنی اجازه مفلس نسبت به وصیت موسی، حال الحیات نفذت، نفوذ دارد این اجازه، اسلام الکلوی نزن، الان که دارد اجازه میدهد، الان که مالک چیزی نیست، الان خودش مفلسه، اما نسبت به اموال موسی که حق تصرف ندارد که بگیم تو ممنوع تصرفی پس حق نداری اجازه، میگه ممنوع تصرف هم در مال خود. اما در مال مورث هم که نه، پس اجازهش نفوذ داره، نفذت اسلام ملک لوهین ازن، یعنی در حال حیات موسی مالک نی. و انما اجازته تنفیذ لتصرف الموسی، همانا اجازه این مفلس نفوذ دادن مر تصرف موسی است بعد الموت، یعنی ولو کان بعد الموت، و اما این مفلس بعد از موتش مفلس است و امضا میکنه، ففی صحتها وجهان، آیا این اجازه نفوذ دارد یا نداره. میفهمون مبناهما الا ان ترکت هل تنتقل الى الوارث بالموت و بالاجازه تنتقل عنه الى الموساله ام تكون الاجازه کاشفه عن سبق ملکی من حين الموت، که بحثش یه خود گذشت در یه جا. آیا کسی که میمیرد ترکش انتقال پیدا میکند به سوی وارث به سبب موت، یعنی به مجرد زهوگ روح مال منتقل به وارث میشد، بعد از آنی که این وارث اجازه داد از وارث منتقل به اون دیگری میشد مثلا، آیا اینجوریه یا نه از اول مستقیما منتقل به دیگری میشه. میفهمان که اگر گفتیم که تنتقل الالورثه ثم از این وارث منتقل به دیگری میشه، طلبکار مثلا، این اجازهش درست نیست. چرا؟ به جهتی که خب مال اون موسی منتقل به این مفلس شده، حالا که منتقل به این مفلس شده میخواد مثلا چیز بکنه، میخواد اجازه بده مثلا اینطوری، یعنی مال خودش رو میخواد اجازه بده دیگه. مبنای وجه این است که ترکه آیا منتقل میشد به وارث به سبب موت و به سبب اجازه انتقال از او پیدا میکنه به سوی موساله، یعنی اول مال منتقل به ورثه میشد، بعد از انتقال به وارث وقتی که وارث اجازه داد انتقال به موساله پیدا میکند که گفته اینقدر به فلانی بدید. ام تکون الاجازه تو کاشفتن ان سبق ملکی من حین الموت، یا اجازه ورثه کشف از این میکند که از حین موت به اندازه سهمی موساله که این وصیت کرده مستقیما منتقل به خود موساله میشه. ام تکون الاجازه تو کاشفتن ان سبق ملکی من حین الموت، فعل الاول لا تنفس، اگر شانس انتقال به ورثه پیدا کرد که از جمله ورثه همین مفلسه، بعد از انتقال به خودش متعلق حق دویان میشد، یعنی اون طلب کارها باید بیان مال قسمت کنه، این دیگه نمیتونه اجازه بده بدن به موساله. فعل الاول لا تنفذ لتعلق حق القرما به ترکه، بزنید که حق تعلق گرفته از حق القرما به سبب حقش تعلق گرفته به ترکه قبل الاجازه، قبل از اون که اجازه بدهد حقشون تعلق گرفته، اجازه کشف از این میکنه که من حین الموت متعلق حق گور اما چیز بوده. و الثانی یحتمل الامرین، و اما بنابر دومی که بگیم انتقال پیدا میکند کشف میکند، یعنی اجازه وارث کشف از این میکند که از اول مال منتقل به موساله شده است، اینجا اون وقت دو احتمال دارد، که یعنی احتمال دارد که نفوذ داشته باشد و احتمال دارد نفوذ نداشته باشد. و این کان نفوذ و اوجه، یعنی بنابر وجه دوم که بگیم کشف از این میکنه که انتقال به او پیدا میکند، نفوذ این امضای مفلس اوجه، یعنی مال منتقل به مصالح میشه، به جهتی که این به وسیله اجازه از خودش مال منتقل نکرده، اجازهش مثل پرده رو میدن پشت پرده کسی وایست داده. حالا این پرده برداشتن علت برای ایستادن اونی اونجور تا وایست داده بود، پرده رو میدن آدم میبیند. هر کجا که میگن کاشفه، معناش نست که مکشوف با قطع نظر از کاشف وجود داشته است، مستند به علت خودش. خود این کاشف کشف از وجود معلول میکند، نه علت وجود معلول باشد. بنابراین بعد از اگه ما قائل شدیم که اجازه این ورثه کشف از انتقال مال به مصالح میکنه، این اجازهش درسته، بزنید از مال خودش چیزی منتقل به مصالح نکرده تا بگیم حق گرمان از بین برده، بلکه جلو تا مال او بوده، این کاشفه. لذا میفهمند و این کانه نفوذ او جا. خب مطلب دیگر، والمعتبر به ترکه، اونی که اعتبار میشود به ترکه، به نظر الی مقدارها، به نظر به مقدار اون ترکه، لیسیر سلسها، لیعتبر سلسها، تا اینکه اعتبار اندازه گیری بشود سلسش، معتبر به ترکه هین الوفات هست، یعنی در هین وفات باید ببینیم که دارایش چقدره، نه در هین وصیت. لا هین الوصیه، لا هین الوصیه بخونیم یا لا هین الوصیه، والمعتبر به ترکه هین الوفات یا هین الوفات. بله هین، هین از ظروف دیگه، از اسماء ظروف، مثل انده و لده و اینا. و اگر معنای از ظرف ما زم نفی به ترادن که هنم کس از منا، شعر ابن مالک، یعنی اگر معنایش این باشه که در، یعنی معتبر به ترکه در زمان وفات است، در اگر باشد متعلق به افعال عمومه، یعنی ثابتون کائنون در زمان، و اگر نه خود هین معنای ظرفیت نداشته باشد خودش خبر مبتدا است، یعنی اعتبار میشه، اما این دومی درست نیست، احتمال حرفشه. خود هین الوفات اعتبار نمیشه، اون ترکه اعتبار میشه. بنابراین هینه، هینه بخونیم بهتر تا هینو که خبرش بشه، متعلق به افعال عموم است که ظرفه. خب لا هین الوصیه، هین الوفات است، لا هین الوصیه، ولا بینهما. چرا؟ لانه وقت تعلق الوصیه بالمال، به جهتی که اون هین الوفات وقت تعلق وصیت است به مال، یعنی اون کسی که وصیت کرده گفته بعد از مرگم سلس مال مرا خرج کن. خب این بعد از مرگ سلس شو باید حالا حساب کرد، نه اون موقعی که داشته میگفته. فلو قتله، پس اگر کشته شد، فاخذت منه دیته، پس فاخذت دیته، پس گرفته شد دیهش، حسبت دیته من ترکته، دیه هم جزو ترکه میت حساب میشد و سلس دیهش هم باید خرج بکنم. و اعتبر سلسه ها، و اعتبار میشد سلس دیه هم. چرا؟ لثبوت ها بالوفات، به ذاتی که این دیه ثابت شده است به سبب وفات، نه بعد الوفات، به سبب وفات. مخصوصا اگر، یعنی مخصوصا ندارد، صورتی که قتل خطعی خطا محض باشد یا قتل عمد شبیه به خطا. در قتل عمدی که الان بعدن مصالحه میکنن اون بحثی دارد، اما در قتل خطای شبیه به عم یا خطای محض، این به محض این که کشته می شود بل وفات دیه ثابت می شود، لا بعد الوفات، تا اینکه بگیم بعد الوفات مال ورثه است. و تو به رسول سال ثبوت ها بل وفات، و این لم یکن لم تکن عند الوصیه، گرچه اون دیه در حین وصیت نبوده. و هذا انما یتم. حالا شهید ثانی یک قیدی می زنن، می فهمان به اطلاقه این فرمایش نمیشه. سه صورت تصور میفرمایند. یک صورتش این است که وصیتی که اون زمان کرده با اون چیز مساوی باشد. یک صورتش که زیادتر باشه، یک صورتش کمتر باشد. این سه صورت احکامش با هم دیگه فرق داره. و هازا، یعنی این اصل مسئله که اعتبار حین الوفات است نهین وصیت، این اعتبار حین الوفات انما یتم به غیر اشکاله، اونجایی که هیچ اشکال ندارد، لوکانت الوصیتو به مقدار معین، اگر وصیت کرده مقدار معینی را، گفته 100 دینار بعد از من خرج کنید. حالا این 100 دینار از کنم که در حین وفاتش 100 دینار مثلا اون موقعی که وصیت کرده بود 100 دینار خرج کنید کمتر بوده، سلس 100 دینار نمی شده، 300 دینار نداشته، اما موقع مرگش 100 دینار داشته، اینجا می فهمم بلا اشکالن سلس حین الوفات. این یکی. او کانت به جزء من ترکت مشاء، یا اینکه به عنوان کسر مشاء وصیت بکنه، یک سوم اینجوری ها، یک سوم. خب البته مستحب بهتر انسان وصیت میکند مالی را معین کند، نگه سلس مال مرا، سلس مال مرا حتی پرده و میخو مثلا همه را باید بگیرن، اول حساب بکنن ببین سلسه چقدر میشه. این زحمت میشه برای ورثه ها و اسباب گرفتاری و معصیت ورثه ها میشه. راست راسته ورثه ها گوش نمیدن تا اینجوری که کجه کجه است بیشتر میشه. سلس مال من را در بس نگه، بگن که 10,000 تومان خرج کنید، 5,000 تومان خرج کنید، بعدا اون حساب بکنن ببینن که 10,000 تومان من سلس است یا نه. مثلا شما باید میپرسن اگه سلس بود خرج میکنه، نبود کم تا خرج میکنه. اما اگه یه سلس، سلس یعنی فرش و ظرف و میخ و پرده و همه این چیزها رو باید یعنی مقوم بیارن قبل از آنی که از بعضانی که از قبل از سون برمیگردن، اول قیمت کنن سلس این چقدره و به عهده بگیرن اونه که متشرعن، باید اینجوری باشد دیگه، یا خانه دیگه برن اون در خانه رو ببندن، به عهده بگیرن و بعدن اون وقت سلس رو خرج کن. اینجوری خیلی زحمت میشد برای ورثه ها و ماها که با مردم سر کار مسئله وصیت اگر گفتیم بگیم که مال تعیین کنید، نگیم که وصیت به سورس بکنید مثلا اینطوری. حالا اگر چنانچه به جزء من ترکت مشاعن، یعنی کسر مشاع وصیت کرده، کس سورس مثلا اینطوری، و کانت ترکت و این الوصیت و از یاد من این الوفا، اون موقعی که وصیت کرده 90 تومن دارایی داشته و حالا که از دنیا رفته کمتر شده، اینم باز عیب ندارد، وصیت سورس و این الوفات و بوده باشد ترکه در حین وصیت زیادتر از اون ترکه در حین وفات. این دو صورت عیب ندارد، یکی مئت دینار معلوم باشد و یکی هم اگر کسر مشاع است دارایش کمتر شده باشد در حین وفاتش. اما لون اکسه، اما اگر در حین وفات دارایش کم بوده در حین وصیت، در حین وفات زیادتر شده، میفهمان اشکله اعتبارها عند الوفات، مشکل می شود اعتبار اون ترکه را عند الوفات، یعنی معتبره به ترکه بگیم عند الوفات. ما عدم العلم به ارادت الموسی لزیادت المتجدده، با اینکه ما یقین نداریم که اراده کرده باشد موسی زیادتی متجدده را، که غالبا اینجوریه هنگام وصیت اون چی که موجودیه اینا در نظر میگیرند و میگن اینجوری. چرا؟ لأصالت عدم تعلق، برای اینکه شک میکنیم که بعد از او اموالی به دست آورده متعلق وصیت شده یا نه، از عدم تعلق وصیت این است به اون متجدد، یعنی به اون مالی که بعداً تجددان پید. و شهادت الحال و دلیل دومش است که حال شهادت میدهد به ان الموسی لا یرید ثلث المتجدد، موسی اراده ثلث متجدد نمیکنه، ثلث موجود رو می حیث لا یکون تجدده متوقعا، اون جاهایی که تجدد اون مال مورد انتظار موسی نباشه. یه دفعه است که خودش یه مال تجاری مثلا از خارج میخواد بیاره، از کشتی اگر سالم بیاد دو برابر من فعت میکنه، خب این میگه سلس مالمه را او رم در نظر داره، این متوقع است، یعنی مورد انتظار و توقعه. و اما اون جاهایی که نه، من حیث و لایش اول این بعد دارای زیاده شده یعنی مورد وصیت نیم، حیث و لایه کنه تجدده متوقعه غالبا، خصوصا مع زیادتی کثیرن، مخصوصا اگه خیلی دارایش زیاد بشه. و ین بقی علی ما ذکر اعتبارها بعد الموت ایزن، و سزاوار است بنابراین اون چی که اونا میگن وصیت ترکه هین الموت ملاک است در سورس نه هین الوصیه، بنابراین باید اعتبار کنیم اون ترکه را بعد الموت ایزن، از قد یتجدد للمیت مالون بعد الموت، گاهی وقتا تجدد پیدا میکنه برای میت مالی بعد الموت. اگر سر یه میتی را بریده، میت از دنیا رفته، خب حالا سرش را ببرن دیه کاملا ندارد، لیکن در کتاب دیات روایت هم داره 100 دینار دیهش. یه میت مسلمانی که محفوظ الدمه محترمه، سر این را ببرن 100 مثقال طلا، 100 دینار یعنی 100 مثقال طلا، یعنی مثلا 75 مثقال 24 نخودی میشه، 100 مثقال 18 نخودی، 75 2000 تومان، اینقدر پول حالا اینقدر میشه، 150 تومان میشه باید بدن، مثلا دیه این میتیست که سرشو بریدن. خب حالا این مال مال میت دیگه، فعلا علما نوشتن اکثرا همشون تقریبا که روایت هم دارد که باید صرف در وجوه البر بشه، این جزء ترکه ها دیگه نی، اگه بعدن سر میت را بریدند ورثه ها دیگه نمیشه بگه خب خدا رسون حالا سر این را بریدن باید 300 هزار تومان گیر اومد، نه، اینو باید در میت خرج کنن، صرف در وجوه البر رو به جبهه بفرستند و مسجد درست کنند و فرش و ظرف، از این کارهایی که کارهای خیره. و اما منتقل بده، حالا اگر بنا باشد که شهید ثانی میفهمان که ما ملاک را هین الموت بگیریم، گاهی وقتا بعد الموت هم یه چیزی گیرش میاد، پس باید رو هم حساب کنیم. و یم بقی علا مازوکره اعتبار اون ترکه را بعد الموت ایزن، از قد یتجدد قد یتجدد برای میت مالی بعد الموت کدیه ازا ثبت سلحن. حالا ایشون مثال دیگری میزنیم، میفهمان ایا عمدن این سر میت کسی آزنده زنده کشتن، عمدن یا کشتن، خب عمدن، ولی یه میت قصاص حق دارد، ولکن فل قصاصه فل حیاتون یا اول الالباب، در درجه اول اولیای میت حق دارن قصاص کنن، لکن لهم ان یسالهو اون قصاص را بدیه. اون وقت اگه بعدن در رتبه بعدی خود ورثه ها تشفی قلبشون گذاشتن کنار، گفتن پول بیشتر لازم داریم تا سر او را ببریم و اعدامش کنیم، حالا مصالحه کردن بدیه، اون دیه را دیگه میت حق نمیبره و فرض وصیت به ثلث هم کرده باشد اون دیه را، و اگر روی این مبنا باشد ایشون میفهمن اینم باید مخصوص را حساب کرد، سزاوار، یعنی میفهمن که از قد یتجدد المیت مالون بعد الموت مثل دیه اذا ثبت صلحن، اذا ثبتت بود بهتر، یا مگر ضمیر ثبت را مال مثلا بله ثبتت، این دوستو تا غلط داشتم شب وقت یتجدد تلف و بعض ترکه قبل قبض الوارث فلا یکون محسوبا علیه، گاهی به عکس میشه تجدد پیدا میکنه تلف بعض ترکه قبل از آنی که وارث تحویل بگیره، یعنی میت از دنیا رفته، از اون طرف این میت که مرحوم شد سیل آمد دوتا اتاقو برد، خب حالا این دوتا اتاقو برد دیگه پای کی حساب میشه؟ پای همه، اون وقت سلس اونم از بین رفته دیگه، نمیشه بگیم که هین الموت که سیل نیامده بود، هین الموت 30 هزار تومان بود سلسش، حالا که این دوتا اتاق رفت 2 هزار تومان کم شد، نه از خود میت هم کم میشه، اون وقت باید که بگویم که اینجوری سزاوار است که اینجوری بگیم که اگه مالش هم کم شد کمش کنن. وقت یا تجدد، گاهی تجدد پیدا میکند، یا تجدد تلف بعض ترکه قبل قبض الوارث، یعنی قبل از آنه که وارث تحویل بگیرد این مال را تلف میشه، فلا یکون محسوبا علیه، وقت ایشون میگن بنابراین معنا باید حساب بر او نشد دیگه، یعنی قبل از قبض اگر شد نباید که پای میت حساب بکنن. بله والاقوا، حالا نظریه خود شهید سانینه، والاقوا اعتبار اقل الامرین، بهترش این است که اقل الامرین من حین الوفات الهین، یعنی زائد بر او اصالت البرات. اگر در حین وصیت 90 تومن دارایی داشت، گفت سلس مال مرا خرج کن، و در حین موت 30 تومن دارایی داره، خب این 30 تومن کمتر دیگه، همون 10 تومن خرج کنن بس. و اگر عکس شد، در حین وصیت 30 تومن دارایی داشت، در حین موتش 90 تومن شده، بازم 10 تومن. اقل الامرین سلس حین الوفات و سلس حین الوصیه، برای اینکه زائد بر او شک میکنیم که چیز است متعلق حق میت میشود یا نه اصالت البراءت. بنابر قول معروفی که تقریبا حالا متأخرین که اموال ترکه، یعنی به جمیعها انتقال به ورثه پیدا میکنه، و فرض بر ورثه واجب است عمل به وصیت بکنه، و ما گفتیم به اندازه وصیت اصلا انتقال به ورثه پیدا نمیکند، این حرف دیگه نی. اما معروفش هم اینه، میگن تمام مال به زهوگ و روح انتقال به ورثه پیدا میکند، بر ورثه واجب است کفن این میت را بدن، بر ورثه واجب است اداء دین این را بکنن، و بر ورثه واجب است عمل به وصیت بکنن، و اگر این سه کار را نکردن نمیتونن تصرف در اون مال بکنن. و الکفن روایت سکونی نقل کرده، الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم الميراث، از امیرالمومنین سلام الله علیه. مرحله چهارم میراثه، اول کفن میت و تجهیزات واجبش به مقدار متعارف، بعد اداء دین حق الناسی که دارد، بعدن عمل به وصیت، بعدن باید میراث. اون وقت هر سه اینا منتقل به ورثه میشد، لکن بر ورثه واجب است که اولا و ثانیا و ثالثا اون کار را بکنن، رابعا و تقسیم بکنن. ولذایشون میفهمن والاقوا اعتبار و اقل الامرین من حین الوفات الى حین القبض. خب ولو اوسا بما یقع اسمه علی المحرم والمحلل صرف الى المحل. مطلب دیگه، اگر یک کسی دو جور اسباب و آلات و ادوات مثلا چیز داره، این وصیت میکنه به نحو مشترک لفظی، مثلا تبل مرا بدید به فلان کس، این دو جور تب داره، یکی وقتی که جنگ میکنه این تب بال میزنه، تب میزنه، یکی هم برای لهو و لعب تب. این میگه منصرف محلل میشد، اگه یک لفظی را این بگوید که لفظ دو مستاق دارد، یک مستاقش محرمه یک مستاقش محلله، میفهمون انصرف الی المحلل. ولو اوصا بما یگاو اسمش، وصیت کند به چیزی که نام اون چیز بر محرم و محلل واقع میشد، منصرف میشد به محلل حملن لتصرف المسلمه علی الصحیح. حالا اینجا یه نکته استفاده میشه که کسانی هم که گرفتار محرمن بازم کار آینا را باید حمل بر صحت، کسانی که در بند حلال و حرام نیستن چطوری آدم حمل بر صحت کنه؟ خب این اگه یقینم داشتم کار میکرد دیگه، مثلا اگه یقینم داشت که این کار حرامه میکرد. اما شهید ثانی میفهمن حملن لتصرف المسلم علی الصحیح، بگیم که مسلمان وصیت نمیکنه که اون چیز حرام را به فلان کس، حالا کارهاش حرام بوده باشه اما وصیتش دیگه حرام نیست، مثلا اینطوری ها. حملن لتصرف المسلم علی الصحیح. کل عود، حالا ایشون عود را چند جور میگه، لهو عود و لهوین، یک چوب هاییست که برای لهویات، ایدان قسیین، تیر کمان که درست میکنن، گوس درست میکنن، اونم یه جور عود است که باش کمان درست میکنن، ایدان عسیین، چوب هاییست که باش عصا درست میکنن، و ایدان سخت، چوب هاییست که تیر پوش روی چی، همه اینا میگن عود. حالا اگه عود بدید به فلان کس، کدوم عودا را بدن؟ ایدان اسیین بدن یا قسیین بدن، یا اینکه اودان ساختمون را، یا اون اودانی که برای او لحویات درست میکنن، میفهمون حمله بر محلل میشه. و تبل، و لهو تبل و لحوین و تبل و حربین، میگن زیدون لهو تبل و لحوین، خب این حرومه، و تبل و حربین برای ایجاد رعب و حماسه و از این چیزهایی که از زمان زالیت هم بوده و در زمان بعد از اسلام هم توی مسلمان ها معمول بوده است که تبل حرب می زدن برای اعلام دشمن یا ارعاب دشمن یا فلان.
ثم این اتحد المحلل، اگه محلل یه دونه باشد همل علی، و این تعدده اگه محللش چند تاست تخیر الوارث، وارث مخیر است در تعیین ماشا. نه اون مصالح بگه من اینه میخوام اونه نمیخوام، نه وارث هر کنون دار همون. ولو لم یکن له الا المحرم بطلت الوصیه، اگه منحصر به محرمه، یه نفر تب بالچی هر کجا روسی بود را به تو برام انداخت، حالا وصیت کرده که بعد از مرگ من این تبل بدید به فرون که هست، این دیگه اصلا وصیتش باطله، اینکه این کار هارون رو نباید که صدایتش داد به غیر. ولو لم یکن له الا المحرم بطلت الوصیه، این لم یمکن بفض شهید ثانی قید میکنن که اگر این تبل لو را میشد پوستش را عوض کنن، یه پوست دیگری ببندن که دیگه برای لو یاد به درد نخوره. آخه این تبل ها مختلف و بعضی هاش برای لو به درد نمیخوره. اگر چنانچه میشود وصف لهویت را ازش ازاله کنن، مبدل به حربش بکنن، میشه همون باطل نیست، بازم پوستش را عوض میکنن و میدن به اون. این لم یمکن ازالت الوصفی که محرم است با بقاء مالیتش، در صورتی که مالیتش بماند، و الا صحت، اگر نشود بشود صحیح از اون وصیت و حول الى المحلل، تحویل داده میشد و گردونده میشود به سوی محلل. و یتخیر الوارث فی المتواتی، اگر وصیت کرد به یک کلی، یک کلی طبیعی که دارای افراد متعدد است، این کلی یه دستش رو میگن کلی متواتی، یه دستش رو میگن کلی مشکک، یه قسم هم هست که الفاظیست مشترک، مشترک لفظی. حالا اگر چند کلی متواتی به حسب اونی که در منطق گفتن این است که صدقش بر افراد یکسان باش، الان نحوه سوا باش، صدقه انسان که حیوان ناطق ماهیتش بر همه افراد زیر آسمون الان نحوه سوا، دیگر رنگشون و وصفشون و قدشون و طولشون اینا دخالت نداره. انسان یعنی حیوان ناطق، حالا ابیض و اسفر و احمر و ایناش دیگه دخالت ندارد، عرب و عجم و ترک و فارس ایناش هم دخالت ندارد، آفریقا و امریکا و اروپا و آسیا ایناش هم دخالت، انسان اسم است از برای همه اینایی که اینجوری کیان. اون وقت اگر وصیت کرده یک کلی متواتی که صدقش بر افراد یکسانه، اوصیا هر یک از این افراد را تعیین بکنند که وایت میکنه. ولو و یتخیر الوارث فی المتواتی، متواتی کدومه؟ و هو المقول الا معنا یشترک فیه کثیرون، گفته شود مقول یعنی اطلاق میشد. یک معنای کلی که شرکت دارن در اون معنا کثیرون، یعنی افراد کثیره. کل عبد مثل عبد، همه اینا عبدن دید. و فی المشترک، و اما اگه وصیت به مشترک لفظی کرد، و هو المقول علی معنیین فسائدن بالوضع الاول من حیث و کذالک کل قوس. عرض کنم که در مشترک، مثلا مشترک لفظی با مشترک معنوی گفتن فرقش این است که مشترک لفظ دو فرق حالا اجالتا دارد. یکیش این است که مشترک لفظی تعدد اوزا دارد، یعنی به وضع واحد یک لفظی را وضع کنم برای چند معنا، این را نمیگه مشترک لفظی، یک دفعه جدا وضع میکنم برای این، یک دفعه جدا وضع میکنم برای این، این یک فرق. و اما مشترک معنوی دفعتا واحده برای کلی وضع میکنن، مثلا انسان برای حیوانات بقیه افرادن. فرق دیگرش نیست که بین معانی مشترک لفظی تباین است، یعنی قدر جامع ندارد، قدر جامع ندارد. و اما در مشترک معنوی قدر جامع دارد. حالا اینجا کلمه مشترک ایشون فرموده است مشترک لفظی شهید ثانی معنا میکند، ولی اصطلاحا هم در علم اصول هر وقت که میگن مشترک، همون اراده میکنن مشترک لفظی را، اون یکی را میگن قدر مشترک، اون مشترک معنوی را تعبیر میکنن القدر المشترک، یعنی اون معنایی که مشترک ما بین افراد. اما خود مشترک هم مشترک لفظی. و فی المشترک و هو المقول علی معنیین، اونی که اطلاق بر دو معنا فسائدن بالوضع الاول میشد من حیث و کذالک کل قوس لان الوصیه بالمتواتی، اینم یعنی مثل قوس میمونه که اونجا گفت که لان الوصیه بالمتواتی وصیه بالماهیه صادقه بكل فرد من الافراد. اما اولی که در متواتی وارث مخیره، میفهمون برای اینکه وصیت به متواتی وصیت به ماهیتی است که اون ماهیت سرق میکند به سبب هر فردی از افراد، مثل عبد که سرق میکند با همه عبید. لان مدلول اللفظ فیه و المهیت الکلیه، به جهتی که مدلول لفظ در مشترک در اون متواتی مدلولش ماهیت کلیه است که خصوصیات افراد دخالت ندارد. بر نسبت میدن به مرحوم آغازی ها عراقی که فهموده است ماهیت لیسیده، ما بزگال ها و بر راه که دنیا مادر ها شما میلیسن، هرچه مثلا آشکال ماشکال اینا در شکم مادر همه را میلیس، همون فقط بزگاله میموند لاغه. این از کنم که ماهیت لیسیده، یعنی علم و جهل و غنا و فقر و وجود و عدم و حتی وجود عدم و کلیه خصوصیات و عوارضی که تاری بر یک مفهوم ذهنی می شود، اونا ما خصوصیات افراده، مجرد از همه که شد می شد ماهیت. ان الوجود عارض الماهیه تصوران نمیدن و تهدا هویه، این حتی وجودم عارض بر ماهیته. شما میگید زیدون موجودون، زیدون معدومون، موجودون محمول دیگه، عارض بر موضوع میشد، معدومون هم محموله عارض بر موضوع میشد، پس وجود عدم هم جزء عوارضه. و اون وقت اونی که معرای از همه خصوصیات است حتی الوجود و عدم، اون میشد الماهیت الکلیت طبیعیه کیشه خصوصیات. اون وقت این آدمی که وصیت کرده وصیت یه همچیزی کرده، پس خصوصیات افراد دیگه اشتخالت نداره. میفهمان که کلعب لنه مدلول اللفظ فیه هو الماهیت الکلیه و خصوصیات الافراد غیر مقصودتن الا طبعا فیتخیر الوارث در تعیین ای فردنشا. چرا؟ لوجود متعلق الوصیه، برای اینکه وجود دارد متعلق وصیت در جمیع افراد. و کز المشترک، اونم عطف رو کرد و یتخیر الوارث فی المتواتی و فی المشترک. میفهمان در مشترک هم اینجوریه، لنه متعلق الوصیت فیه هو الاسم. در اصول گفتن، در اصول فقه و من عالم و در ما قبل و ما بعد همه دارن که اگه گفتن زیدان، با اینکه زیدان زید ابن عمر است و زید ابن بک، اینا متباینه اینن، لکن میگن این معول به المسما به زیدین است، یعنی اون دو موجودی که نامشون زیده، ولی ما حقیقتشون با هم دیگه چیزشون فرق دارد، خصوصیات فردیشون با هم دیگه فرق دارد. زید ابن عمر با زید ابن بک با تمام خصوصیات با هم مختلفن، لکن هر دو میگیم زیدان، یعنی دو تا زید، این دو ایتش به اعتبار اسمشه. پس در مشترک اگر سانجه یه لفظی را موسی گفت، حمله بر اسم میشد، یعنی اونه که نامش قوسه بهش بدید، حالا هر جو میخواد باشه. و کذاف المشترک لان متعلق الوسیعت در اون مشترک ول اسم، اما اشاره به اونه، و هو صادقون الا ما تحته من المعانی، و اون اس صرف میکند بر اون چیزی که در زیر اون اس قرار گرفته از سایر معانی، حقیقتا صرف میکند. فتحصل البراءه، پس حاصل میشود براءت به سبب هر یک از این معانی. و رب محتمل هنا القرعه، گفتن در مشترک باید قرعه بیندازیم، لان القرعه تل کل امر مشکل، لانه امر مشکلون، و فرض نیست که قرعه لکل امر مشکله. چه مشکله؟ میفهمون از المصابه لیش کل واحد، این که گفتم مشترک یعنی لفظ مشترک را استعمال کرده همه افراد که حتما مرادش نی، لان اللفظ لا یصلح لهو، به جهتی که لفظ مشترک صلاحیت برای همه ندارد، چون استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا در اصول مقرر کردن جایز نیست، بلکه میگن معقول نیست. ایتنی به عینن، شما اراده کنید هم جاریه را هم باکیه را، میگن معقول نیست. خب پس بنابراین اینی که وصیت کرده به یه لفظ مشترک لفظی، معقول نیست همه معانی را اراده کرده باشد، لان اللفظ لا یسنا برای او، و انما المراد واحد، پس مراد از این مشترک یکیه، اون یکی هم غیر معینه، واحدون غیر معین. فیتوسل الیه بالقرعه، پس توسل جسته می شود به سوی اون واحد به سبب قرعه. ایشون میفهمان که ویزعف به انها لبیان ما هو معینون فی نفس الام مشکلون ظاهرن، اینی که میگن القرعت لکل امر مشکل، آیا مشکل واقعی و ظاهری هر دو را میگیرد یا مشکل ظاهری؟ ایشون میفهمان مشکل ظاهری یعنی به حسب واقع معلومه و بر دفی علمنا معلوم نیست، ما وقت متوسل به قرعه میشیم و تعیین میکنیم به قرعه. مثلا گفته یه عبد مرا آزار، نمیدونم کدوم عبد گفته، اینو گفته اونو گفته اونو، ولی اصلا نمیدونم، گره همی اندازه، اون خودش اراده واقع کرده. یا در باب طلاق گفتن که اگر دو زن دارد بگد احدازه و جتهیه طالق، تعیین نکند و خودش تو دلش میدونسته کدوم ها را میگه، اما اسمش را نبرده. اگه شک بکنیم وقت قرعه بیندازیم، مثلا هر کدوم اسمشون در آمد او به عده نگه داره. این گونه از جاهایی که معلوم معین واقعا و مشکل ظاهرا، این القرعه شاملش میشه. اما اونی که به حسب واقعش هم مجهوله، اون دیگه نمیشد که قرعه انداخت. و یذهب بانها لبیان ما هو معین فی نفس الام مشکل ظاهرا و لیس هناک ذلک، اما اینی که میگه قوس بدید یا مثلا لفظ مشترک میگه، واقعا هم معین نی. فإن الإبهام حاصل عند الموسی، حتی خود موسی که این عبارت رو میگوید تعیین نکرده چه فردی را. و عندنا، هم عند الموسی هم عندنا، و فی نفس الامر، فی نفس الامر معلوم است واقعا فی علم الله، خب فی علم الله هم گوست برای هر دو بر همه صادقه دیگه. فیتخیر الوارث و سیعتی فی هذا الاشکال بحثون. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.